دشمن بداند ما موج خروشانی زایده بحریم فرزند توفانی در سنگر اسلام بزشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم
ساعت 14 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران
کمتر از 3 ساعت تا پرتاب 3 ماهواره پایا، ظفر 2 و نمونه ارتقا یافته کوثر. پرتاب این 3 ماهواره گامی مهم در تثبیت فناوری فضایی کشور.
رئیس جمهور: عدالت مبنای تنظیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور است. آقای پزشکیان در دفاع از لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از معیشت کارکنان دولت معافیت‌های مالیاتی گسترش می‌یابد.
پرداخت بخش دیگری از سود سهام عدالت سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد. سود اواخر دی همزمان با عید مبعث به حساب دارندگان سهام عدالت واریز می‌شود.
انتشار جزئیات جدید از جنایت رژیم صهیونیستی برای نابودی نسل فلسطینی‌های غزه. این رژیم با هدف قرار دادن مراکز باروری هزاران جنین لقاح یافته را نابود کرد.
و بارش برف و باران در مناطقی از غرب کشور و دامنه‌های زاگرس از صبح امروز. سازمان هواشناسی برای 13 استان هشدار نارنجی صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، سلام، وقت شما بخیر. به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به همراه همکارم خانم ارمی در خدمت شما هستیم.
کمتر از 3 ساعت دیگر مأموریت 3 ماهواره ایرانی در فضا آغاز می شود. این 3 ماهواره که پایا، ظفر 2 و نمونه دوم کوثر نام دارند قرار است عصر امروز با ماهواره بر سایوز از پایگاه هوایی وستوشنی روسیه به فضا پرتاب شود. این 3 ماهواره داده های تصویری را با قدرت تفکیکی از 15 متر تا کمتر از 5 متر مخابره می کند. ارتقاء قدرت تفکیک تصاویر از جمله مهمترین مشخصه های ماهواره های پایا، ظفر 2 و نمونه دوم کوثر اعلام شده است. پرتاب این 3 ماهواره گامی مهم در تثبیت فناوری فضایی کشورمان است.
ایران با تدوین برنامه 10 ساله فضایی مسیر خود را از آزمایش‌های اولیه به سمت عملیات پایدار و صنعت فضایی ترسیم کرده. مسیری که از بهمن 1387 و پرتاب ماهواره امید آغاز شد، حالا پس از پرتاب حدود 30 ماهواره به مرحله تثبیت فناوری رسیده. حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران:
همین الان ما حدود 30 ماهواره در حال ساخت داریم. یعنی چرا؟ چون بالاخره این عقبه به وجود اومد، گام به گام خیلی از تکنولوژی ها طی شد. الان خب ما ماهواره با دقت 1 متر در حال طراحی ساخت داریم در کشور. الان ما ماهواره راداری در کشور در حال طراحی ساخت داریم که به مراتب به لحاظ تکنولوژی و سطح کاریش از ماهواره‌هایی که قبلا داشتیم بالاتر هستش.
افزایش دقت تصویربرداری، توسعه ماهواره‌های راداری و گسترش ماهواره‌های مخابراتی به عنوان موضوعات کلیدی در برنامه 10 ساله فضایی تعریف شدند. اما هدف ایجاد سامانه‌های عملیاتی و پایدار در مدار با منظومه سازی ماهواره است. محرم قیاسوند، رئیس گروه فضای صنایع الکترونیک وزارت دفاع:
اگه شما بخواید کار صنعتی بکنی باید تعدادی از این ماهواره‌ها کنار هم معمولا رو انجام بدن. مثال بزنم، شما میخواید از یه منطقه تصویربرداری کنید، با یه دونه ماهواره احتمالاً 2 ماه 3 ماه طول میکشه تا اون منطقه رو کامل پوشش بدید، ولی با یک منظومه ماهواره ظرف یه روز 2 روز میتونید کل اون منطقه رو تصویربرداری کنید.
حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران:
منظومه شهید سلیمانی حدود 20 تا ماهواره هستش که از سال آینده اینا از اواخر امسال دیگه پرتاباشون رو شروع میکنیم، از سال آینده دیگه تو مدار بعد قرار بگیرن. این 20 ماهواره به این صورته که بتونن در بازه‌های زمانی کوتاه بین نیم ساعت تا 1 ساعت از هر نقطه سطح ایران به هر نقطه دیگه ما داده‌های حیاتی و داده‌های مهم رو بتونیم منتقل بکنیم.
اما تحقق کامل برنامه 10 ساله بدون بخش خصوصی ممکن نیست، مسئله‌ای که امروز به یک ضرورت تبدیل شده است. مهدی نصیری سروی، کارشناس حوزه فضایی:
دنیا با اون همه به اصطلاح توانمندی‌هایی که داشتن به این نتیجه رسیدن که باید برن به سمت بخش خصوصی. ما هم راهی جز این نداریم که بریم به سمت، اگرچه شیوهش الان کمه ولی باید اینو سرعت بدیم.
یکی از حلقه‌های کلیدی این برنامه توسعه پایگاه فضایی چابهار است، پایگاهی که امکان دسترسی ایران به مدارهای متنوع را فراهم می‌کنه. حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما پایگاه چابهار رو داریم توسعه میدیم که بتونیم به مدارهای متنوع و شیب‌های مداری مختلف از جمله مدار خورشید آهنگ برسیم و خب اون نقطه این ویژگی رو برای ما فراهم میکنه.
ماهواره‌های بومی پایا، ظفر دو نمونه ارتقا یافته کوثر که تا ساعتی دیگر پرتاب میشود، گامی مهم در تثبیت فناوری فضایی در راستای تحقق برنامه 10 ساله فضایی ایران است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
رونق تولید با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای در کشاورزی. ماهواره کوثر یکی از 3 ماهواره ایرانی است که با همت یک شرکت دانش بنیان طراحی و ساخته شده و کشاورزان می توانند از اطلاعات آن برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه های خود استفاده کنند.
علم و فناوری این بار در مسیر کشاورزی، گامی که راه تازه‌ای برای مدیریت زمین‌های زراعی باز می‌کند. حالا با کمک این فناوری رازهای خاک و آب از دل آسمان خوانده می‌شود. سید ابوالفضل آذری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشریه:
کشاورزان می‌تونن با وارد شدن به این سامانه و ثبت اطلاعات مربوط به زمین کشاورزی خودشون به یه سری اطلاعات در خصوص رطوبت خاک و شناسایی نوع آفت گیاهی که در زمینشون هست دست پیدا کنن و به این شکل میتونن به بهره‌وری کشاورزی خودشون کمک بکنن.
حدود 10 هکتار زمین دارم، میتونم اگر در قسمتی از باغ آفتی به مشاهده بشه همون قسمت رو هستم پاشه کنم، هم برای هزینه‌ای که دارم صرف میکنم به نفعم میشه و میتونم محصولم رو به موقع نجات بدم.
این ماهواره حاصل ایده و تلاش جوانان ایرانی. ابوالفضل امینی پور، مدیر مالی شرکت امید فضا:
سامانه همین الان که ماهواره هنوز پرتاب نشده به بهره‌برداری رسیده، مخاطبان گرامی میتونن برن ثبت نام کنن، زمینای کشاورزیشون رو داخلش ثبت کنن و با تصاویر موجود از ماهواره‌های دیگه، یعنی سایر ماهواره‌هایی که ماهواره ما هم نیست، امروز سامانه رو هر 5 روز یک بار روزرسانی میکنیم، میتونن تحلیل زمینای کشاورزیشون رو داشته باشن، ببینن کجا رشد محصول خوب بوده، کجا رشد محصول کمتر بوده. ما خدمات مازاد هم بهشون میدیم.
این ماهواره توسط جوانان ایرانی و خصوص جوانان اهل بشریه رقم خورده، درست شده، برای ما کشاورزا خیلی مثمر ثمر خواهد بود.
کاربرد این فناوری فقط در افزایش بهره‌وری خلاصه نمی شود. کاهش مصرف آب، مدیریت هزینه ها و تصمیم گیری دقیق تر برای کشاورز بخشی از دستاوردهای این سامانه هوشمنده. ماهواره‌ای که به زودی به فضا پرتاب می شود نشانه ای از این است که آینده حتی از دل زمین های کشاورزی با دانش و فناوری جوانان ایرانی ساخته می شود. حسنی پور، غزنین، خبرگزاری صدا و سیما، بشریه.
خبرها رو از رادیو ایران میشنوید. تأکید مجلس و دولت بر معیشت مردم در لایحه بودجه سال آینده کل کشور. رئیس جمهور که برای دفاع از کلیات لایحه بودجه به مجلس رفته بود، از افزایش 20% حقوق‌ها و معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف 40 میلیون تومان خبر داد. رئیس مجلس هم با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم گفت افزایش 20% حقوق کارمندان در لایحه بودجه اشکالاتی دارد و باید اصلاح شود.
عرض خیر مقدم دارم به حضور ریاست محترم جمهور و وزرای محترم.
کلیات لایحه بودجه سال 1405 کشور روی میز بهارستان. آقای پزشکیان که برای دفاع از لایحه بودجه سال آینده به بهارستان آمده بود،
مهمترین موضوع برای من معیشت مردم است.
تدوین سند دخل و خرج سال آینده را متفاوت از سالهای قبل عنوان کرد.
بودجه یک مرحله ای شد. واحد پولی کشور تغییر کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش دولت برای داشتن بودجه بدون کسری و افزایش 2% نسبت به سال جاری، رویکردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1405 را اینطور توضیح داد.
دولت در حالی که فقط 2% بودجه را رشد داد، سعی کرد حقوق کارکنان را 20% افزایش دهد. این رقم اگرچه با تورم تناسب ندارد، اما دولت سعی کرد با افزایش معافیت‌های مالیاتی این رقم را تا حدی جبران کند. کسانی که تا 40 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند کلاً از پرداخت مالیات معاف شدند.
آقای پزشکیان گفت در سال آینده بخش سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم اجرا می شود که با احتساب آن میانگین افزایش حقوق بازنشستگان به 36% می رسد. بر اساس لایحه بودجه اجرای طرح کالابرگ در هر صورت برای جلوگیری از تکانه های ارزی و اثر نامطلوب آن بر معیشت مردم مورد تاکید رئیس جمهور بود.
هر چه قیمت این اقلام افزایش یابد، دولت ما به تفاوت آن را و یا خود کالا را با همون قیمت پرداخت خواهد کرد.
رئیس جمهور همچنین از برنامه دولت برای تکمیل طرح‌های ریلی و راهگذرها خبر داد.
اتصال چابهار به زاهدان و از آنجا به سرخس و از سرخس به چشم سریا و از آنجا به اروند و از اروند به چابهار حائز اهمیت فوق‌العاده است.
البته نمایندگان هم در ادامه نقدهایی به کلیات لایحه بودجه داشتند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
بودجه 405 نه تنها هیچ ارتباطی با برنامه هفتم ندارد، بلکه در تضاد کامل با اهداف برنامه است. از رشد 8% گرفته تا نرخ رشد نقدینگی 13.8% تا تورم تک رقمی.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس:
با توجه به پلکان‌های مالیاتی عملاً کسی که سال 404 20 میلیون حقوق می‌گرفته 4 میلیون بهش اضافه میشه فقط، اما در رتبه‌های بالا این افزایش تصاعدی هست.
در لایحه دولت با توجه به تورم 20% افزایش واقعاً حتماً اشکالات خودش رو داره. در کنار همه موضوعاتی که داریم، معیشت مردم رو، کارمندان رو، کارگران رو در اولویت.
با این حساب سند دخل و خرج کشور دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت تا 48 ساعت دیگر بررسی شود با اولویت توجه به معیشت مردم. در ادامه دستور کار امروز، وکلای ملت رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را تمام کردند و شرایط اثبات عسر و حرج برای ثبت دادخواست طلاق از طرف زوج تعیین شد. رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی هم در دستور کار قرار گرفت و بازه اجرای آزمایشی آن مشخص شد.
تصویب شد.
روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس:
مدت اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال از زمان لازم اجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد.
جلسه بعدی نمایندگان خانه ملت روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. روزبهانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از پرداخت بخشی از سود سهام عدالت خبر داد. آقای ولی الله جعفری گفت سود سهام عدالت اواخر دی همزمان با عید مبعث به حساب دارندگان این سهام واریز می شود.
عملکرد سال 402 شرکت های سرمایه پذیر به همراه بخش اول سود سال 403 شرکت ها انشاءالله همزمان با عید مبعث به حساب سهامداران عدالت واریز میشه. بخش دوم یا مابقی سود سهام سال 403 هم باید خدمت شما عرض کنم که فرایند تجمیع سود سهام به صورت مستمر در حال انجام هست. انشاءالله بعد از این که این مرحله رو پرداخت کردیم، به محض این که در واقع عدد سود سهام عدالت به رقم قابل توجهی برسه، مجدداً باز پرداخت سود سهام خواهیم داشت.
تداوم پرداخت وام ازدواج در سال آینده. بانک مرکزی اعلام کرد به استناد مواد 10 و 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند پرداخت تسهیلات قرض الحصله ازدواج و فرزند در سال آینده تداوم خواهد یافت. ضمن اینکه همانند سنوات قبل، پرداخت تسهیلات قرض الحصله یاد شده در اولویت پرداخت شبکه بانکی بوده و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین مربوطه، هر سال متناسب با توان تسهیلات دهی قرض الحصله شبکه بانکی، سقف کلی تسهیلات قرض الحصله ازدواج و فرزندآوری افزایش خواهد یافت. خبر دیگر این که با صدور بخشنامه ای جدید، بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ضابطه اعتبار چک را تغییر داد. بر این اساس، صدور و پشت‌نویسی هر برگ چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. بانک مرکزی در پایان این بخشنامه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است ضمن اعمال فوری این اصلاح ترتیبی اتخاذ کنند تا متن جدید در فرایند صدور و تخصیص دست چک‌ها بدون وقفه اجرایی شود.
با اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ برای مصرف کننده باید 135,700 تومان باشد، اما مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که توزیع کنندگان آنقدر قیمت مرغ را بالا می‌دهند که فروشندگان نمی‌توانند این قیمت را رعایت کنند.
این روزها در اغلب مغازه‌های سطح شهر مرغ به قیمت‌های
180
169
تومان
189
تومان
از 158 شروع میشه تا 178 تومان
183,700
فروخته میشه، در حالی که اواخر مهر ماه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده رو 135,700 تومان اعلام کرد. شما اصلا این قیمت فروختی؟
دولت بده بفروش تو بازار، این قیمت نیستش که
ما الان میری خدا هم میدون به من بگیریم، اونجا میگه کیلو 122 تومان کارت بکش، ما بقیش برو بیرون کارت بکار کن. کیلو اصلا ما 165 شان، همین امروز گوهم گفتن 165,000 تومان مبادلش رو پولش رو بذار کن.
فاکتور چیزی برگه چیزی
فاکتور به من 122 تومان میده.
الان برای اونایی که پخش میکنن 122 تومان فاکتور میزنن، ولی چیکار میکنن؟ میرن جای دیگه پول اضافه رو به حساب دیگه میریزن.
مرغ آورده براتون فی 125 تومان.
نه این الکی زد 125 نمیدن 125
تومان. یعنی پشت فاکتوریه.
با ما که حساب میکنه 155 تومان حساب میکنه 150 تومان حساب. این فاکتور بده به ما نمیدن، میگن اگه نمیخوای براتون هم فردا بار نمیزنیم، براتون نمیاریم، مجبوریم بگیریم.
به ما فاکتوری نمیدن که.
خب الان فاکتور نده همین تعذیرات به قولشان بازرس بیاد شما رو جریمه کنه.
میگم که ما رو جریمه، زورش به ما میرسه.
الان یکی از میادین میوه‌تره بار اومدیم و با توجه به قیمت مرغی که سوال کردیم، فقط در میادین میوه‌تره بار قیمت مرغ 135,700 تومان به فروش میرسه. من وقت 135,700
الان 2 هفته میشه.
بارتون بار کافی هم؟
آره خدا رو شکر کافیه.
مردم میتونن هر گونه گرانفروشی مرغ رو به سامانه 124 یا سامانه 135 اطلاع بدن. نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس قانون تمام کالاهایی که در واحدهای صنفی به فروش میرسد باید قیمت درج شده داشته باشد و انجام ندادن این موضوع تخلف است.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت همچنان پرتکرارترین تخلفات موجود در بازار هستند.
امروز اومدیم سراغ یکی از این تخلفات عمده در برخی از واحدهای صنفی، درج نکردن قیمت.
ما توی این فروشگاه خرید کردیم و روی این قند و شکر به هیچ عنوان قیمت درج نشده بود.
والا شرکت خودش از اول کلا قیمت نزده روش.
مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
وقتی که شرکتی درج قیمت نمیزنه، به راحتی بسته رو برای گرانفروشی مهیا میکنه.
تخلفی به قصد سودجویی که البته دودش به چشم مشتری میره. وحید معینیان، بازرس اتاق اصناف تهران:
قیمت زعفرون رو به ما داد 350,000 تومان.
مریوان قادرپور:
وقتی که اومدم چک کردم با کامپیوترش دیدم 400,000 تومان به فروش میرسونه.
وحید معینیان:
چرا؟ چون از مبدا قیمت نخورده. یه روغن موتوره. کالا هیچ گونه درج قیمتی روش نشده.
درج قیمت نداره روی کالا، درسته؟
کالا نداره. سید محمود میرباقری، مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت:
بر اساس مصوبه‌ای که در سال 1389 توسط هیئت محترم وزیران تصویب شد، کلیه تولیدکنندگان هم مکلف شدن قیمت در واقع مصرف کنندگان رو روی کالا درج کنن.
بجز اینکه تولید کننده قیمت مصرف کننده نزده، این واحد صرفی هم خودش داره تخلف میکنه، یه دونه قیمت نزده روی روغناش.
وقتی مبنای اصلی قیمت شفاف نباشه، فروشنده هم خودش میشه مرجع قیمت گذاری. وحید معینیان، بازرس اتاق اصناف تهران:
مصرف کننده رو برانداز میکنه، هر جوری دلش بخواد قیمت میده.
مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران:
حالا ما اینو اطلاع رسانی میکنیم، صورت جلسه میکنیم.
وحید معینیان:
و به مرجع بالاتر که تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت باشن گزارش داده میشه.
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
ما هم در شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میکنیم و قاعدتا گزارش های تخلفی که در این حوزه بهمون برسه در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی میکنیم.
بر اساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ماده 65 قانون نظام صنفی، علاوه بر کالاها که باید دارای قیمت مصرف کننده باشن،
ارائه دهندگان خدمات هم باید نرخ دستمزد خدمت خودشون رو در معرض رویت مشتری قرار بدن. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در آبان امسال در مقایسه با آبان سال گذشته 12.4% افزایش داشته. بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، در آبان امسال تخلیه و بارگیری کالای اساسی در بنادر کشور به بیش از 2,906,000 تن رسیده. در مجموع 8 ماهه امسال 13,864,000 تن انواع کالای اساسی در بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه و بارگیری شده که 1.2% بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
دادستان بندر امام خمینی از صدور دستور قضایی برای ترخیص بیش از 16,000 تن کنجاله سویا خبر داد. آقای جعفری اصل گفت پس از بررسی‌های تخصصی در اداره استاندارد بندر امام خمینی، سلامت این محموله تایید شد و با توجه به نبود هر گونه مخاطره بهداشتی برای دام و طیور، مجوز ترخیص این محموله صادر شد. دادستان بندر امام خمینی افزود جلوگیری از رسوب کالا در بندرها علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی نگهداری، مانع از ایجاد کمبود کاذب در بازار و بروز نوسانات قیمتی می‌شود و این موضوع از مصادیق صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم است.
70% شرکت کنندگان اعتکاف جوانان و نوجوانان هستند. رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به استقبال در ثبت نام امسال گفته بیش از 12,000 مسجد آماده میزبانی از اعضای خانواده هاست.
بسم الله الرحمن.
میمانی خانوادگی برای ضیافت اعتکاف.
خیلی خوبی دارم در کنار مادرم در این مکان مقدس دارم اعتکاف شرکت میکنم.
بچه هم با فضای مسجد ارتباطشون با خدا محکم بشه.
اینجا باشم که بتونم خودم رو بهتر بشناسم.
این فضا، این در کنار خواهر و مادرم میتونم خدا رو عبادت کنم، قابل توصیف نیستش.
امسال بیش از 12,000 مسجد در 4 گوشه کشور میزبان معتکفانه.
هر سالم با شوق بیشتری توی مراسم شرکت میکنم.
این خانه تکانی دلی داشته باشیم.
اعتکاف بهترین بستر برای خودسازی.
اومدیم که خلوت کنیم با خودمون، با خدای خودمون، تا از طریق خودشناسی به خداشناسی برسیم.
پارسال از جمعیت 1,250,000 نفری معتکفان، 70% رو جوانان و نوجوانان تشکیل میدادن که 50% این آمار مختص دانش آموزان بود.
چند سالته؟
10.
من 14.
من 17 سالمه.
مثلا شوکه شدیم، یعنی حتی مثلا کسایی که ثبت نام کرده بودن که هیچ، خیلی ها مثلا با پدر مادرشون با وسیله اومده بودن که آقا ما نتونستیم ثبت نام کنیم.
سه روزی که ما روزه میگیریم، اصلش اینه که تقویت ایمان به خدا داشته باشیم.
فرصت برامون ایجاد میشه که هم بتونیم قرآن بخونیم هم به خدا نزدیک شیم.
به گفته رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، با توجه به استقبال مردم از این مراسم، افرادی که موفق به ثبت نام نشدند می توانند به ستادهای اعتکاف در شهر دبستان ها مراجعه کنند. حجت الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف:
در طول این ایام حداقل 30% از مردم استقبال بیشتر خواهد شد.
مساجد کشور از 12 تا 15 دی میزبان ضیافت اعتکاف است.
ما معتکفیم که با خودت دوست شویم، ما آمده ایم که با تو معنوس شویم.
وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
ابراز نگرانی وزیران امور خارجه ایران و قطر از ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان. آقای سید عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی همتای قطری با انتقاد از اقدام رژیم صهیونیستی به نقض توافق‌های آتش‌بس و لزوم فشار جامعه جهانی به این رژیم برای پایبندی به تعهدات و توقف نسل‌کشی و اشغالگری تاکید کرد. دو طرف همچنین با بررسی تحولات اخیر یمن، حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی یمن را ضروری دانستند.
جنایت رژیم صهیونیستی برای نابودی نسل فلسطینی‌های غزه. وزارت بهداشت غزه از جنایت صهیونیست‌ها در هدف قرار دادن مراکز باروری و نابود کردن هزاران جنین لقاح یافته پرده برداشت. این نهاد فلسطینی درباره افزایش چشمگیر موارد سقط جنین و کاهش 40% آمار زاد و ولد در غزه در مقایسه با سال گذشته میلادی به دلیل ادامه محاصره این منطقه هشدار داد. همزمان منابع بیمارستانی اعلام کردند ریزش دیوار بر روی یک چادر فرسوده منجر به شهادت یک جوان فلسطینی در شمال نوار غزه شد. بر اساس اعلام نهادهای فلسطینی 900,000 آواره در نوار غزه در چادرهای فرسوده از سرمای شدید رنج میبرند. گزارش منابع میدانی هم حاکی از آن است که ده ها چادر در غزه بر اثر وزش تندباد و بارش شدید باران از جا کنده شدند و طوفان زندگی را برای ساکنان این باری که دشوارتر کرده. دفاع مدنی رفح در جنوب نوار غزه هم هشدار داد به دلیل طوفان و از جا کنده شدن چادرها بسیاری از خانواده ها مجبورند بدون سرپناه در فضای باز بمانند.
به گزارش وزارت بهداشت فلسطین در غزه از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به این باری که نزدیک به 71,000 نفر شهید شدند. بیش از 1,700 نفر از شهدا اعضای کادر درمان در غزه بودند. همچنین در نخستین سال روز بازداشت دکتر حسام ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه، شهروندان انگلیسی با برگزاری تظاهرات در لندن بازداشت او را محکوم کردند.
هفتم دی ماه سال گذشته بود که صهیونیست ها بعد از حمله به بیمارستان کمال عدوان دکتر حسام ابوصفیه را به داخل نفر بر کشاندند و او را بازداشت کردند. از ابوصفیه خبری نبود تا 2 ماه بعد که تصویر به قل و زنجیر بودنش در زندان اوفر رژیم صهیونیستی منتشر شد. متخصص اطفال بود و رئیس بیمارستان کمال عدوان. با تشدید بمباران ها خودش هم دست به کار شد و به حال مجروحان رسیدگی می کرد. همسر دکتر ابوصفیه:
میتونم بگم بیمارستان خونه اولش بود و خونمون جایگاه دوم رو داشت.
پسر دکتر ابوصفیه:
پدر من خیلی به بیمارستان کمال عدوان متحد بود و میگفت باید اینجا بمونیم، هر چی سر مردم بیاد سر ما هم میاد.
در حال رسیدگی به مجروحان بود که هدف حمله پهپادی قرار گرفت و همچنان اما از مقاومت میگفت. ابراهیم پسرش را در همین جنگ از دست داد. بر پیکرش نماز خواند و در همان بیمارستان به خاکش سپرد.
الله اکبر.
از بازداشت دکتر حسام درست 1 سال است که میگذرد و رژیم اشغالگر هر بار با بهانه‌ای آزادی او را به تأخیر انداخته. قید قاسم، وکیل مدافع دکتر حسام ابوصفیه:
شواهد کافی علیه دکتر وجود نداره و هنوز نتونستن هیچ محکومیتی علیه ایشون صادر کنن. حتی سرویس‌های اطلاعاتی به دکتر گفتن ما مدرکی علیه تو نداریم، اما بازم نگهت می‌داریم و ازت بازجویی می‌کنیم.
با وجود آتش‌بس، نه تنها فشارها بر کادر درمان و بیماران کاسته نشده، بلکه افزایش هم یافته. در حال حاضر، کمبود تجهیزات پزشکی و سوخت نیمی از بیمارستان‌های غزه را از خدمت خارج کرده. ساناز و کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
نصب پوسترهای تحت تعقیب نتانیاهو در لندن. فعالان معترض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در لندن پوسترهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را با عنوان تحت تعقیب در اتوبوس‌ها، خیابان‌ها و مکان‌های شلوغ لندن نصب کردند. این پوسترها به حکم بازداشت نتانیاهو از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری به جرم جنایات جنگی